صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس بيش يا دوري بود از كل مطلب يعني خلاصه گیری بود که نصفش گفتیم. من احساس میکنم بعد این خلاصه گیری رو تکمیل کنم. جلسه وقت جلسه ممکنه بگیره ولی ظاهرا لازمه که ما بفهمیم دیگه چون این مطلبیه که یه مطلب اساسی اینجور نیست که الان یه داستانی رو دنباله میکنیم. بحث درباره اعجاز ادبی قرآن بود. گفتیم اعجاز کلی، نگاه کلی به اعجاز رو گفتیم. درباره اعجاز ادبی هم در نهایت گفتیم که چرا اساسا اعجاز قرآن ادبیه، اصل اعجاز قرآن ادبیه، متناسب با زمانه است که زمانه زمان ادبیات بوده و ظاهرا اراده خدا بوده که ادبیات در اون زمان باشه که قرآن متناسب با اونها ادبی باشه که یک چیز باقی مونده باشه. وقت با همه قدرت بسیار فوق العاده ادبیات عرب در اون زمان که اوج ادبیات بوده و بعد از اون همجا قشنگ قوس نزولی گرفته تا امروز که دیگه به حضیض رسیده، یعنی ما هم به انتها رسیده. یه الان از ادبیات یه چیزی فقط اشاره هست، نمیگم نیست، سل حسن و دبایی و شعرهایی، اما دیگه خیلی سطحش پایینه. ولی خب زمان خیلی فوق العاده بوده. دلیل این سقوط ادبی هم که این خیلی مهمی مسئله این بوده که وقتا عرب ها خودشون بودن، فقط ارتباطی با جاهای دیگه چندان نداشتن، لذا خود زبان خیلی قوی شده بود و خیلی مرتب و محکم. بعد وقت که بعد از اسلام فتوحات شروع میشه، خود به خود ملت های دیگه میان، ملت های خیلی از نظر فکری قوی تر از عرب ها حتی وارد میشن و میبینیم که اصلا اکثر کتاب های که نوشته شده هم همونا نوشتن، ولو به زبان عربی چون زبان علمی شده بود عربی، ولو اصلا غیر عرب ها نوشتن. ولذا خب وقتی اینجوری میشه یادم میگه غیر عرب میان میخوان عربی حرف بزنن، اینا خود به خود سطح زبان میاد پایین و همین و به طور طبیعی این ضعف ایجاد شده بود و این ادامه پیدا کرده تا امروز که دیگه خیلی بود. حالا گفتیم نکته اصلی که مسئله اعجاز میرسونه این نکته که من بارها هم گفتم که آقا اعجاز همه علم همه انبیا اعجازشون لحظه‌ای، همون لحظه است. اعجاز قرآن یعنی مال زمان خودش و مکان خودش داره، همون یه لحظه چشم هم زدن تموم میشه اعجاز. ولی حالا اعجاز پیغمبر، معجزات پیغمبر که خیلی زیاده، یعنی همین چند روز پیش مثلا چند تا ویدیو از سید مرزا میشنیدم که میگفت که معجزاتی که از پیغمبر هاشه از همه انبیا بیشتره، ولی همه اونا همینجور بود، لحظه‌ای بود و بعدش هم الان فقط یه خبره، بس که انبیا خبره، از پیغمبر اسلام خبره، تنها معجزه که مونده قرآنه. حالا میان میگن ما که احساس نمی کنیم، میگه خب باشه بله، از این جهت اشکال نگیرید، برو خواه مگه من از انبیا دیگه محسن، مگه شما عصای حضرت موسی رو دیدید یا مثلا مرده های زنده شده حضرت عیسی رو مگه میبینید، پرنده هایی که حضرت عیسی از گل درست کرد و تبدیل به پرنده شد مگه الان میبینید؟ چون مگه هستن هیچ چیزی نیست. خب اعجاز قرآن هم از این جهتش که فقط اون حالت خاصی که اعجاز همیشه داشته که واقعا کوبنده بوده، دهنا رو همه بند می آورده، آخرش هم حد اکثر می گفتن این سحر کرده دیگه، بیشتر از به این شکل خودشونو می خواستن فرار بدن از قبول معجزه. خب همین کوبندگی هم قرآن داشته، اما در زمانی که واقعا مردم ادبیات به اون اوج عظمت رسیده بودن که اینجوری قبول کردن. و من بینم اونجور هم بودن، یعنی قشنگ عرب ها با همه قدرت ادبیشون، با همه اون تعصبی هم که داشتن، اگر یک قبیله شاعر خیلی قوی داشت بقیه سعی میکردن ما هم شاعر قوی تر داشته باشیم، بزنیم تو دهنش، ما هم بتونیم اینجور بکنیم، اینجوری بود، اصلا درگیر بودن همه با هم. و وقت قرآن اومده زده تو دهن همه و قوی ترین شعرا، قوی ترین ادبا و تمام عموم مردم که اگرم شاعر نبودن، شعر شناس و ادب شناس بودن، همه خضوع کردن در مقابل پیغمبر، در مقابل قرآن. خب این یعنی چیه؟ یعنی این همونه، این همون عصای حضرت عیسی است. خب ولی به شکل سخن، که سخنیه که بعد میتونه بمونه. و اشاره هم کردیم بعضی از بزرگان قریش که میمدن پشت در خونه پیغمبر میمیستادن و حرفا رو گوش میکردن، یا بعضیشون اومدن سعی کردن که مثلا حرفای بزنن، عتبه اومدن ازش پرسیدن، اصلا اون چنون مبهوته که گفتن تو چرا رفتی پشت، خجالت نمیکشی؟ گفت آه در مقابل یک چیز عظیمی که اصلا نمیشه گفت چی هست، نه نثر و نه شعر و نه چیه، ما اصلا نمیتونم ولش کنم، نمیتونم نرم گوش نکنم. لبید ابن ربیعه که یکی از بزرگان ادبیات بوده، یکی از شعرهای معلقات این، بعد از قرآن میگه که من دیگه شعر برشه بگم، بهش گفتن یکی از شعرات بگو، شروع از سوره بقره خواندن. خودش گفت با بودن این آیات من اصلا خجالت بکشم بخوام شعر بگم. یکی از بزرگان از 8 سالگی شعر بسیار قوی و مؤثر گفته، در 60 سالگی اسلام آورده و دیگه ساکت شده، هیچی نگفته. اینجور خضوع کردن در مقابل پیغمبر. بعد هم درباره یک فرد حرف زدیم که گفتیم این فرعون زمانه قشنگ، اون حالت یه روایتی از پیغمبر هست که اکثرا بیشتر سنی ها نقل میکنن، شیعه هم ظاهرا از اون نقل میکنن نمیدونم، که میگه که امت من مثل امت بنی اسرائیل هم. لا تحذن حذو بني اسرائيل حذو النعل بالنعل والقبضه بالقبضه، يعني درست قشنگ پا جا پای بنی اسرائیل میذارید. وقت خب یعنی خلاص اگه اینجور باشه یعنی تمام مسائل کلی دیگه، نه که حالا اون حرف اون رو بزنه شکل اون اینجوری نیست، معلومه اون کلیات قضیه مشابه اوناست. تصرفات اساسی که اینا کردن، برخورد هایی که با خود پیغمبر و همه اینا باید مشابه اونا باشه. خب و اونجا هم یه فرعون بوده که او رأس قضیه بوده. تو ما تصور کن اگه فرعون مسلمان میشد همه چیز مثلا تاریخ عوض میشد، تاریخ انسانیت عوض میشد. برای که اگه مسلمان میشد دین حضرت موسی به سرعت فراگیر میشد، همه دنیا رو میگرفت و بعدش هم دیگه معلوم نبود چی میشه. بیاسون مگه این دین به این قویه میخواست دنیا رو بگیره؟ مگه دیگه حذف میشد؟ ولی خب این در مقابل پیغمبر ایستاد و همه این بلاها و همه این مشکلاتی که پیش اومد و به دنبالش هم شاخه دیده. درست مشابه این توی اسلام هست، کسی درست نمیشناسش، ولید ابن مغیره، کسی باورش نمیشه که دقیقا فرعون زمان پیغمبره. خود قریش میگفتن وقتی فکر کردن ولید مسلمان شده گفتن ای وای لقد صبع الولید، یعنی از دین آبایش داشت در رها شد، اگر این مسلمان بشه دیگه کسی نمیونه، همه تسلیم پیغمبر میشن. خودشون میفهمیدن چه جور آدمی، یه آدم بسیار قوی، هم از نظر موقعیت اجتماعی، هم از نظر پول و هم از نظر سواد، یعنی همون ادبیات و شعر شناسی و ادب شناسی، از هر جهت درجه یک بوده و واقعا اگر مسلمان شد همه چیز عوض میشه. این قرآن میگه انا کفیناک المستهزئین، در رأسشون اینه، اگر این نبود بقیه هم جرأت نمیکردن، اصلا جرأت نمیکردن. وقتی ما میگیم اینا شیفته پیغمبر میشون، رفتن پشت در خونه پیغمبر میشن، یکشون اینه، همه جا این بوده چون میفهمیده. یه بار اومد به پیغمبر گفت که آخه تو چی میگی؟ حالا بیا بفرمای، بیا بگو، منم بگو. پیغمبر براش قرآن خواند، یک دو سه اصلا وا رفت. خب اینها یه آدم فوق العاده و خطرناک که اگر مسلمان میشد چی میشد. آیات زیادی در قرآن، چند آیه طولانی، یعنی چند مجموعه آیات درباره ولید اومده، حالا چه به خصوص خودش و دیگران، همینجور که درباره فرعون البته خیلی بیشتر اومده، حالا درباره شخص فرعون خیلی زیاد نیست، بیشتر برای بنی اسرائیل و حضرت موسی اصلا برای فرعون هم هست، درباره اینم اومده اسم نیورده. درباره شخصیت زمان پیغمبر چه مثبت چه منفی اسم نمیاره، غیر از خود پیغمبر اسم هیچ کس رو نمیاره، بنابراین اینه که اسم نیورده و فقط اسم نیورده، ولی همه چیز گفته درباره اون. و این ولید اعتراف میکنه، این ولید که چندین آیه دربارش نازل میشه اعتراف میکنه که این حرف نمیتونه حرف انس یا حرف جن باشه، بیشتر از این جرأت نداره بگه، دلش نمیاد بگه، یعنی حرف خدا معناش اینه، فقط نمیگه. و اینه خلاصه، اینجا نشون میده که قرآن به چه اوجی رسیده و چه کسانی تسلیم کنه، یعنی عرب به طور کلی تسلیمه قرآن شدن. این همون تا انجاش شما بخوای بگی خبر خبر باشه، ولی در این حد قرآن نشون میده قشنگ مثل بقیه چیز معجزات، معجزه‌ای که از زمان خودش اوج گرفته، باز با این فرق حالا من تکراری میشه این حرف که اون معجزات همون لحظه بوده، لاقل یه لحظه نبوده، حتی فقط خود پیغمبر نه، بقیه هم میگفتن میخوندن میرفتن و سالها بعد از اون هم بوده الی آخره. خب مطلب بعدی که ما گفتیم خودم، خب حالا کم کم وارد خود اصل مطلب شدیم که فرق بین قرآن و شعر چیه. خب شعر اصلش اینه که یه نوع، یعنی او زیبایی که در شعر گفته میشه، حالا غیر از این محسنات اینجوری مثلا سجع و جناس و اینا هست، تو قرآن هم اکبر از همش سجعه، یعنی آخر جمله مثل همه، همش الف و نون الف و نون الف و نون، آخرش همش ره 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 ره، و مثل که شعر قافیه داره قرآن همش اینجور هست. اینا یه جنبه قضیه است، اما او جنبه خاصی که شعر رو شعر بشه همه شعرها اینجور هست، همش آخرش قافیه است یکی، واسه اون میگه واسه نداره که قرآن وزن به اون معنا نداره. خب ولی مهم درش چیه؟ چرا فرق دارن شعر با هم؟ مهم اینه که شعر بتونه تخیل کنه. در واقع میگن اعذب الشعر اکذبه، شیرین ترین شعر دروغگو ترینشه، یعنی که بتونی تصورها و عجیب و غریب و تشبیه های خیلی دور و دست بیاره و ببینیشه. خب قرآن چی؟ قلم صاف و صریح، هیچی توش نیست، هیچی که از این حرفا توش نیست، با همه اینا اینجور همه رو شیفته خودش کرده، یعنی اصلا اون راه نرفته. خب میگم در حد همین محسنات عادی فقط چیز کرده، ولی اونها با هزار و یک دروغ و کار عجیب و غریب و تشبیهات عجیب و استعاره ها و کنایه های عجیب و غریب و مثلا به شعر قدرت میدادن پیغمبر اصلا، یعنی قرآن اصلا حرفا رو نداشته. اگر شعر بخواست واقعی باشه سطحش میاد پایین، شعره که واقعی حرف واقعی زده، چرا شعره که ما در مدح ائمه است ادب شناس هم میگن نه خب این بالا شعره، نمیگیم نه، اما خب این در سطح شعر مثلا طرفت ابن العبد، نه برو بین او چه توصیفی کرده از ناقش، خب چه ارزش داره توصیف از ناقش، اما خب هم او براشون مهمه، اینجور چیزا مهمه. این شعر واقعی عادی که حرف میزنی مطلب میگی مثلا مدح امامو میکنی خوبی های واقعی امام میگی چون حرف راست میزنی، اصلا نظر شعری یعنی نظر ادبی قوی به شمار نمیره. قرآن همین حرف واقعی میزنه، همه را تسلیم خودش میکنه، اصلا دنیا رو به هم میریزه، به هم میریخت در زمانی که میفهمیدم قرآن چیه. قرآن حرف حقه، همش حرف حق. اگر میخواد مثال بزنه نه مثل اون است که اصلا مثال به شکل واقعی میزنن، میگه که این شیره، خب ای که شیر دوست آدمه، میگه ای شیر، اصلا اینجور خطاب بشه میکنه تو، ای مثلا اینجوری، یعنی از حالت تشبیه میگذره حالت استعاره پیدا میکنه، کنایات عجیب غریبی که میگن قرآن اصلا. حتی اگر مثال میخواد بزن میگه مثل دارم میزنم، ضرب الله مثلا، حالا میگه این داره مسئله ها، نفکر کنید یعنی اصلا از این مسئله زدن ها نمیخواد قدرت بلاغی بگیره، از این نیست، قدرت بلاغی که در مسئله ها هست مثل قدرت بلاغی در بقیهش، میگه آقا این مثال هست، نفکر کنید چیز. خب هر کلن اعجاز چیه؟ اعجازی که ما میگیم اعجاز بلاغی قرآن، بعد ببینیم که بلاغت چجوریه. بلاغت دو تا پایه داره، یکی این که بلاغت یعنی چی؟ بلاغه یعنی چی؟ یعنی رسید. خب بلاغت یعنی این که من بتونم مطلب رو درست برسونم به گوینده، به شنونده. گوینده اگر بتونه درست مطلب رو برسونه به شنونده بهش بگن بلاغت. قدرت بیان و رسوندن مطلب به طور کامل اینه، چون معمولا کم میاد توی قضیه، اینه بلاغت، اصل بلاغت. و برای این دو تا شرط گفته میشه. همه جا هم میگن این دو تا شرط، یکی این که خود معنا رو دقیقاً بتونه درک بکنه، اونی که گوینده بفهمه چی میخواد دقیقاً بگه، چون خیلی اوقات گوینده خودش نمیفهمه داره چی میگه، یعنی خیلی اوقات در معناش یه ابهام وجود داره، در ساده ترین معانی انسان ابهام وجود داره، شعرا هم فرق نمیکنه بقیه همون ابهام رو دارن، خیلی بدتر. مسئله بعد این که بتونه الفاظ مناسب پیدا بکنه، حالا به هر شکل ولو تشبیهات باشه، الفاظ مناسب پیدا بکنه که بتونه با این الفاظ معنایی که تو ذهنش هست رو برسونه، این میشه بلاغت. خب شاعر همین کارو میکنه، سعی میکنه معنا رو تا جای ممکن خوب بفهمه، حالا یه جای خوب فهمه یه جای هم کم آورده. قشنگ وقتی نقد میکنن شعرها رو، این ها هم گیر میدن، اینجا شاعر نتونسته درست بفهم، اصلا اشتباه فهمیده اصل موضوع، اینجا اینجور میکنن سر اینش گیر میدن، یا هم اگر هم این گیر ندن سر نقطه دومش، این حق بود این لفظ رو میآورد، این مناسب تر بود، اینجا این بد نفهمونه، اینجا مفهوم غلطی تویش پیدا میشه، اینجور رو که نقد میکنن شعرها رو، اینجور نقده رو میکنن. خب قرآن چی؟ قرآن هم همین دو پایه رو داره، اصلا نمیشه بلاغت این دو پایه رو داره، با اون اینه که معنا رو دقیق بفهمه. خب اینجا چی میشه تو قرآن؟ علم واقعی. چرا قرآن میشه معجز تو این قضیه؟ برای که گوینده او تمام حقایق رو تو اعماقش میفهمه، فرق قضیه اینجاست، او ظاهر میفهمه که زمان که میگذره بقیه چیز دیگه میفهمن، ای شعر مال چون اون زمان بوده اینجوری فکر میکرده، ما الان چیز دیگه میفهمیم چون میفهمیم که غلطی اون مال زمان خودشه، ببین اینجوری میشه. اما قرآن نه، گوینده او همه زمان و مکان میفهمه، حقایق واقعی میفهمه که به مرور زمان تغییر پیدا نمیکنه، این نکته اولشه که هیچ وقت تغییر نمیکنه، و بعدش هم دقیقاً میفهمه برای هر معنایی از چه الفاظی استفاده بکنه که هیچ اشکالی توش نباشه، هیچ مفهوم غلطی توی این پیدا نشه و دقیقاً مفهوم رو درست برسونه، کاملا بلیغ باشه، یعنی در رساننده باشه و هیچ مفهوم غلطی توی وسط نباشه. وقتی تفسیر قرآن میخونی میبینم چه عجایبی توی وسط هست، ببین چرا اینو گفته، چرا این کلمه رو گفته، چرا اینو قبل از اون گفته، چرا اونو بعد از اون گفته، چرا گفته نعبود، چرا گفته ایاک نعبود و الی آخره. تو همین قضیه است، کل قضیه اینجاست که حقایق رو تو اعماقش میفهمه گوینده قرآن و بهترین لفظ بدون استثنا میتونه انتخاب بکنه، اینجاست که دیگران نمیتونن تقلیدش بکنن. حالا این تحلیلی که ما میکنیم و میفهمیم اینجوری، اون زمان خودشون اصلا این حرفا رو دقیق نمیفهمیدن، یعنی اونا فقط ادبی فکر میکردن، چون فقط ادبی فکر میکردن او ضربه ادبی رو احساس میکردن، اونا اینجوری تحلیلی فکر نمیکردن، که یه حالت کلی احساس میگفت این مال زمان خودشونه. اما بعد از اون که دیگه علمایی پیدا شدن که میان همه چیزو تحلیل میکنن، شعر رو نقد میکنن، همه شعرها و ادبیات جاهلیت و بعد از جاهلیت رو نقد میکنن، قرار رو میمونه بیان نقد کنن، میبینن آقا اینجوریه، مثل تفسیر میکنن، نقد میکنن، اون اصلا نمیشه نقد کرد. مطلب بعدی هم برای تحدی بود. خب تحدی یعنی این که اگر راست بگی تو هم بگو، اینه دیگه، یعنی اگر راست بگی مشابه اونی که من میگم تو هم بگو. حالا این ریزکاری های تحدی هم توضیح دادن که منظور چیه، اون در زمانی که هر کس ادعای داشت و هر کس قدرت نمایی میکرد و به اون شکل عجیب و غریب، وقت هیچ کس اینو نمیگفت، یعنی همون امرورکیس که خیلی قوی بود، طرفه که خیلی قوی بود، این شعرهای بسیار درجه یک هیچ وقت جرأت نمیکردن، به خودشون اجازه نمیدادن که با بقیه تحدی کنن، اگر اصلا تحدی میدادن هوشون میکردن، چی حالا چه خبره تو شاعر است، خب شاعر باش، دیگران هم گفتن میرتن، یعنی او حد اونی که میاد بگه امرؤالقیس از همه قوی تره، خب میگه طرف بعدش از یه نفر پرسیدن از او بزرگترین ادب شناسا، من اشعر الناس، گفت امرؤ القیس، او میگفت که الملک الظلیل یعنی امرؤ القیس، ثم من الشاب القتیل یعنی طرفه، چرا اول چرا اون دو، خیلی اینو قبول داشتن اون زمانا به خاطر نکته های زیاد ادبی که ای از او برتر بوده، اگه امرؤ القیس بخواست ادعا بکنه من از همه بهترن، اون چنان براش مطلب میتونستن بیارن و اشکال بهش بگیرن که تمام حرفاش برو بریزه. خودش هم میفهمید اینا. ولی جرأت نمیکنه اینجور حرف رو بزنه. هیچ وقت تحدی نمیکنه. چون میفهمه که حرفاش هزار اشکال داره. قبل از که دیگران بفهمن خودش اون اشکالا رو میفهمه. و اینه که الان شرح میدن میفهمن اینه که نقد میکنن حرفای قویترین شعرای او زمان که ما اینجور میگیم تو این زمان عجیب و غریب قرآن اومده و همه رو کوبیده با همه اینا نقد داره و نقد اساسی داره و هزار یک اشکال داره. ولذا اینا جرأت نداشتن بیان تحدی کنن. میگفتن مردم بودن بارکلا و به به چشا خیلی خوب و این میرفت خیلی مهم میشد. اون همین بیشتر از این نمیخواست. میدونست که حق نداره یه همچه ادعایی بکنه که رو دست من نیست. کسی گفت رو تفه دو دهنی خوردن رفتن کنار. خب پیغمبر اومده شعرم نگفته این آورد. حالا اونه که شعر نیست بهش بگن نثر. آیا قرآن نثره؟ هیچ کس نگفته قرآن نثره. حتی اون زمان همونه که کافر بودن ها نمیگفتن قرآن نثر. هذا قرآنون. اصلا گویی یه چیز دیگه از پرش خواهد نثره دیگه. شعر که نیست نثره. نثر هم توش سجع داره، توش جناس داره، توش اینجور چیزا داره. ولی جراتانش هم مگن این نثره. اگه بخواهم بگن نثره مثل نثره که ما داره میگیم نه آقای اصلا این اون نیست. هذا قرآنون. میامد مثلا یه نفر ادعا میکرد منم پیغمبرم. میگه این سعی کرده قرآن بگه. یعنی چه؟ یعنی مشابه قرآن بگه. یعنی قرآن به عنوان یه مدل جدید ادبی خب در اومده. حالا دیگران اونی که میاد ادعای دروغی هم میکنه میگه خب دیگه اون زمان که بخواهی ادعا بکنی باید قرآن بگی. میگه خب من قرآن گفتم مشابه قرآن یعنی میگم اینجوری بوده قرآن. خب قرآن که وقتی اومده ای چیکار کرده؟ از همون اولی که اومده تحدی کرده. یعنی کاری که هیچ کس جرأت نداشته. اون چنان قوی هم تحدی کرد. اون هم در مقابل متعصب ترین آدم ها. عرب هایی که کوچکترین چیز بهشون پر میخورد. اوه چه بازیه در میاردن. تو تحدی اگه تحدی با قدرت بود یارو رو میکشت بوری. اگه تحدی با مثلا حرف و صدها مطلب علیش میارد. خب تحدی کردی. نه فقط گفتن حرفت بی ربطه نیومدن جرأت نکردن رد کنن. جرأت نکردن بگن این تحدی نیست و حق نداره تو کی هستی که بخوای تحدی بکنی. جرأت نکردن سعی کنن که بخوان مشابهش بیارن. یه چند نفر که بایدم سعی کردن اینقدر سطح حرفشون بی ربطی که مسخرهش خودتون برو با برو مسخره بازی در نیار آبروزی نکن تو با کی داری طرف میشی. خب معلوم مثلا اینه که تحدی کردن اینه اومدن مثلا جواب این تحدی رو بدن بگن بله خب با شما هم میگیم اینقدر سطحشون پایینه که نمیتونستن بفهمن. اینه مثل اون آدمه که زمان ما هستن که نمیتونن بفهمن قرآن چی میگه. خب با هم میگیم. خب اون زمان هم بودن اونجور آدمه. یه از حماقت افراد بوده، سطح پایین افراد بوده که اومده مثل مسلمه که این مشت حرفای بسیار بی ربط حالا ما اشاره میکنه به حرفاش گفته و از خود قرآن گرفته مشابه قرآن حرف در آورده و خب من میگم اگر اینجوریه. حتی اونهایی که حالشون بوده او ادبای بزرگ یعنی امثال همین لبید و اینها حتی جواب اونا نگفتن. جواب یارو رفته پیشش گفت خب تو چی میگی؟ گفته خب خیلی من اومده بیرون. بعد که اومدی گفتن چی؟ خب یکی نمیفهمی چی میگه. حرف نبود که ایزد. یعنی نیومد جلو خودش جوابش بگه. میگه ارزش نداره که خود جوابش بگه. اینجوری بوده. همچون تحدی کرد. تمام عرب ها تسلیم این تحدی شدن. بگید دیگه مشابهش بیارید. نخه نمیتونه خواهی یه سوره بیارید. ده تا سوره بیارید. راست بگید. هیچی نگفت. زده تو دهنشون. تمامشون به اصطلاح چه میگن بینیشون رو به خاک مالیده. اونهایی که اینقدر متکبر بودن جرأت نداشتن حرف بزن. همین ولید ابن مغیره و امثال چی بگیم؟ چی جواب بگیم؟ خب حالا ما این مطلب یه حرف کلی که ما زدیم یه چقدر وقت میدید بنده کن. حالا من میخواستم یه داستان جالبیه در تحدی که این بعد از پیغمبر اومده. گفتیم زمان خود جاهلیت که قوی ترین زمان بوده هیچ فرد به درد بخوری نیومده جواب تحدی بده بیاد بگه آقا باشه منم میگم مگر امثال مسلمه و سجاح اینا که آدمایی که حرفای که زدن ازشون نوشته شده اینقدر بی ارزشه که بعضی‌ها تشکیه گفته اون حسن خیلی چرا گفته نکنه اصلا نگفته میگه بچه گفته و بیارید حرفاش اینقدر بی ربطه که ارزش نداره اینجور آدمی آدم به در بخون نمیبدن بگن بعد از پیغمبر کم کم هم گفتم اون مسئله پیش اومد ذره ذره به اون حالت رفت و ارتباط با جاهای دیگه پیش اومد کم کم افراد به وجودی که هنوز خیلی ادبیات قوی بود کم کم به خودشون اجازه اینو میدادن که بیان بگن و اشاره کردیم بعضی ها اومدن و یه حرفایی هم زدن و خب بعضی هم ردشون کردن و ردهای بسیار قوی و محکم کردن بعضی هم متهم شدن به این حرفا اینا بعدن شدی که حالا یه داستان جالبیه که خیلی هم نقلش کردن مخواستم بگم من امشب که دیگه وقت نیست فقط این اشاره بکنه به حرفایی که مثلا مسلمه زده حالا یه چند تا اشاره کردیم به مسلمه آنجای بعض از چیز حرفاشو بیاریم جالبه که نشون میده که سطح اونایی که مثلا سعی کردن این از نفهمیشون سعی کردن اونایی که میتونن سعی نمیکردن مثلا این آیه قرآن هست القارعه ما القارعه بسم الله الرحمن الرحیم القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه جای دیگه الحقه ما الحقه و ما ادراک ما الحقه هم هست الاخره خب این یه مدلی که قرآن گفته خب این اومده قارعه رو برداشته فیل گذاشته داشت گفته الفیل و ما الفیل و ما ادراک ما الفیل فکر کردی خب من مثل او گفتم مگه نمیگه مثلش بگو این هنوز یه قد نمیفهمدی وقتی میگه مثلش بگو ما این مسئله مشابه حرف زدن رو گفتیم که مثلا بعض شعرها هستن مشابه هم حرف میزنن نه که الفا جمله بندی اونو میاره یه لفظی رجاش میذاره این دیگه نمیاد بگو این اقتباسه فقط اصلا یه شعر کامل اونو میاره طرفه یک بیت کامل امرالقیس آوردن آورده این معنیش نیست بگه ببین من مثل تو گفتم خواهی حرف اونو گفتی نه این اصلا هیچ این بیت مال امرالقیسه خودش اگه بگه میگه این چی آورده میگه حرف امرالقیس آوردم نمیگه حرف خودمه آوردم یک کلمه آخرش عوض کردم بگه اون مال او لام بود مال من دال بود اومد به جای تجملی گفتم تجلدی این فقط چیز کردم شعر اونه هیچ اینا اینجوری نیست شعرهایی که هم دیگر رد میکردن اینجور چیز میگن میگه اقتباس این مثلا این اقتباسه اقتباس تحدی نیست بر رد کردن و درگیر شدن نیست جایی که میخواست درگیر بشه جمله دیگه میگفت اصلا نمیاد مشابه اون حرف چیزی دیگه میگه میگه مشابه این از در سطح بلاغی و ادبیش در اون سطح باشه در حدی اون باشه آران حتی نمیگه بالاتر از اون بیاره میگه به قد من بیاره چی میفهم بالاتر از اون معنی نداره این دقت بگیر هیچ وقت نگاه بالاتر از اون بیاره تو بهم میگه الفیل مل فیل و مدرک تو همونو گفتی کلمه رو عوض کرد حالا بشه فیل هر چیز دیگه بگو هر چی بگه دیوار مد دیوار خب میگه دیگه حالا فارسی یا عربی بگو چه ارزش داره که تو بیا اینجوری بگی خب حالا بعد میاد چی میگه میاد مثلا این میگه که حالا این آیات من نمیخوام معنا بکنم بگه خیلی طولانی میشه مثلا معناشم بگم الفیل مال فیل القارعه مال قارعه خودش نکته که میگه یعنی چی قارعه اینو حادثه کوبنده اون حادثه کوبنده چون میگه چه جور حرف میزنه قرآن میخواد در برای قیامت به یه معنی دیگه از دیدگاه های مختلف قیامت گفته چون میخواد قیامت خوب جا بندازه اینجوری میگه القارعه یک حادثه کوبنده چیست این حادثه کوبنده اصلا تو نمیتونی بدونی این چیست این حادثه کوبنده ببین چقدر کوبنده است این حرف برای که میخواید چیزی رو جا بندازه حالا تو این اولا بیا اسم حواس میکنی خودت میگی بعد فیلم فیل بعد فیل چه ارزش داره که اینو بهش بگی فیلم فیل خب فیل این چی بگی فیلم فیل میفهم فیل چی چی گفتی آخه تو میگم بهت اصلا ادبا سعی نمیکردن اینجوری حرف بزنن اسمش بذاره اقتباس اقتباس چیزی بی تحدی تحدی نیست هیچ چی نیست خب یه آقا میخواد با این بخواد ادعا بکنه منم پیغمبرم وقت چی گفته به دنبالش عیب آنه بگه له ذنب طویل وبیل و خرطوم طویل اصلا میگم ات وقتی اینا رو میگه اونایی که رد میکنن رد نمیگاسه میگن گفتی آنه خداحافظ بلش میگدم میرفته جوابش نمیدادن هیچ کس جواب اینا من یه کتاب دیگه دید در برای اعجاز قرآن دیدم حالا این من حرف مسلمه است لقل دیگه میشه گفت یه نفر اینا رو نقل کرده بعد اومده علی محمد باب هم آورده علی محمد باب که رئیس بابیا و بعد بهایی ها شدن خب این هم ادعا کرد که من پیغمبرم دیگه قرآن آوردم گرفتنش بوده خب آقا تو اگر پیغمبری معجزه بیار رو معجزه من قرآنه یعنی یا کتاب دیگه هم مثل قرآن، همونجور که قرآن کسی نمیتونه بس بگه، من هم مثل کسی نمیتونه بگه. اصلا من آوردن ندارم بیان بگم علی محمد باب حرفایی که میزنه اینقدر مسخره است. یک کلمت به الغلط الغلط الغلیط المغلوط بخدم بگه اصلا چی گفت؟ عربی هم نیست، عربی بلد نبوده که الفرد الفرد الفرید المنفرد المتفرد. میگه اصلا تو چی گفتی؟ حالا میگه شما نمیدونید اینا معانی دارد. بعد اگه تو نیستید مثل من بگید. آقای دربری خب ما هم بلدیم بگیم و بدتر از اونم بگیم. خب اصلا این دیگه هم گفت نمیاد بگه. باز مسئله ما در این حده. همین این که ما نمیایم حرف باب رو بگیم اون زمان در همین حد حرف مسلمانی میده. حالا ما هم میبینیم بدن حرف که اصلا جوابش نمیدادن. امثال لبید اگه بهش میگفتی یعنی اصلا نگاهت هم نگه برو کنار حرف بزن چی داری میگی؟ اینجور بوده. هیچ تحدی نشده قرآن، هیچ کس جواب تحدی قرآن رو نداده. نداده که نداده. حالا یه سعی برای تحدی بوده که حالا انشالله هفته آینده ما خواستم هفته بگم مجالش انشالله هفته آینده. و السلام علیکم.
الله صل علی محمد و آل محمد.